ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما استراتژی دولت خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد. دولت عراق قصد انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق را از این کشور دارد. پاکستان از سیاست جدید آمریکا در افغانستان استقبال می‌کند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی جمعه 7 فروردین ماه 1388 برابر با 27 مارس سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. امیدواریم که روز جمعه و تعطیل خوبی را پشت سر گذاشته باشید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. مهین،
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی دولت خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد. آقای اوباما در سخنانی در کاخ سفید گفت وضعیت افغانستان به طور روزافزونی خطرناک می شود و نمی توان اجازه داد که القاعده و طالبان بر افغانستان تسلط یابند. او گفت هدف باید مختل کردن، برچیدن و شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان باشد. آقای اوباما در مورد اوضاع پاکستان نیز یادآوری کرد این کشور باید نشان دهد که به ریشه‌کنی القاعده از داخل مرزهایش متعهد است. او همچنین به رهبران افغانستان هشدار داد که آمریکا چشم خود را بر فساد دولتی در این کشور نمی‌بندد. عراق میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در قرارگاه اشرف را به جای دیگری منتقل کرده و آنها را تشویق میکند که عراق را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، موفق ربیعی مشاور امنیتی دولت عراق گفت که با بعضی دولت‌های غربی برای پذیرش بیش از 1/3 اعضای این سازمان صحبت کرده است. در حال حاضر نیروهای عراقی مسئولیت تامین امنیت قرارگاه اشرف را به عهده دارند. گزارش حاکی است که موفق ربیعی به اعضای سازمان مجاهدین خلق هشدار داده که آنها زمان زیادی برای ماندن در خاک عراق را ندارند. وزیر خارجه پاکستان روز جمعه با استقبال از سیاست‌های جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان اعلام کرد که کشورش آمادگی همکاری برای ایجاد ثبات در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که پاکستان قصد دارد نقشی فعال و سازنده در افغانستان داشته باشد، چرا که صلح و امنیت پاکستان نیز به این مسئله بستگی دارد. و باز هم خبری از پاکستان. انفجار انتحاری در یک مسجد در پاکستان تا به حال 50 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها این انفجار روز جمعه و در یکی از شلوغ‌ترین مساجد در نزدیکی شهر جمرود در 30 کیلومتری مرز افغانستان رخ داد. به گفته شاهدان بمب‌گذار انتحاری درست زمانی که نزدیک به 300 نمازگزار حاضر در مسجد آماده نماز خواندن شدند خود را منفجر کرد. بر اساس گزارش ها این انفجار که از خونین ترین حملات انتحاری در ماه‌های اخیر به حساب می آید دست کم 50 کشته و 75 مجروح بر جای گذاشته است. روسیه و ایران امروز جمعه در کنفرانس افغانستان در مسکو خواستار ایفای نقش بیشتر همسایگان افغانستان در برقراری امنیت در این کشور و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه شدند. مهدی آخوندزاده از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارد. و آخرین خبر این که روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود از قول برخی از مقامات آمریکایی که نامشان برده نشده نوشته است جنگنده های اسرائیل در ماه ژانویه گذشته 3 ماه پیش به کاروانی از کامیون ها در سودان حمله کردند. به نوشته این روزنامه این حمله در بحبوحه تهاجم اسرائیل به نوار غزه صورت گرفت، زیرا به نوشته نیویورک تایمز اسرائیل گمان میکرد که کامیون‌های یاد شده حامل سلاح برای حماس در نوار غزه باشند. بر پایه این گزارش در جریان این حمله دست کم 30 نفر کشته شدند. حمید،
با تشکر از مهین گرجی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا امروز در مسکو شروع به کار کرد. نگاهی به این کنفرانس. خانواده محمد پور عبدالله دانشجوی زندانی سخت نگران وضعیت او در زندان هستند. گفتگویی با مادر این دانشجوی زندانی می‌شود. همه جا صحبت از بحران جهانی اقتصادی است، ولی دلیل و ریشه های این بحران به کجا باز می‌گردد؟ یک یادآوری از پیریشه این بحران کم سابقه. آتشفشان ماونت ریداف در آلاسکا دود و گدازه را تا ارتفاع 19 کیلومتری به آسمان فرستاده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. ساعت زمین در روز 28 مارس فردا. توضیحات بیشتر در همین مجله. و البته خبرهای ورزشی. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو آغاز به کار کرد. افغانستان و برخورد با شورش و ناآرامی‌ها در آن محور اصلی مذاکرات این نشست است. در نشست امروز بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، ناظرانی از گروه شانگهای، مقام‌های سازمان ناتو از افغانستان، نمایندگانی از گروه 20 کشورهای پیشرو اقتصادی هم حضور دارند. پاتریک مون، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر خارجه ایران هم در این کنفرانس شرکت کردند. گزارشی می‌شنویم در این باره از مهرداد پدرام.
شرایط موجود در افغانستان بغرنج است، بسیار بغرنج. حضور طالبان عرصه را چنان تنگ کرده که در نظر جنرال کارل اکمبری، سفیر پیشنهادی باراک اوباما برای افغانستان، اقدامی عاجل برای استقرار منابع نظامی و غیر نظامی در آن کشور نیاز است. The situation in Afghanistan is increasingly difficult and time is of the essence. در تازه‌ترین اقدام‌ها برای مقابله با این شرایط دشوار، مسکو امروز جمعه نشستی بین‌المللی را بر سر افغانستان برگزار کرد. این نشست توسط گروه شانگهای برگزار شد. گروه شانگهای شامل کشورهای چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اما در نشست امروز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، مقام‌های از ناتو، افغانستان، ایران و آمریکا نیز حضور داشتند. ایالات متحده با پاتریک مون، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست شرکت کرده و ایران نیز محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه را به این نشست فرستاده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهار نظری گفت هدف اصلی این کنفرانس طرح‌ریزی راهکاری عملی در راه کمک به افغانستان است. در ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، نسبت به شرایط رو به ضعف امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
особую тревогу вызывает тот факт, что террористы фактически контролируют целый ряд районов Афганистана.
به گزارش رویترز، در حالی که میزان خشونت در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده است، باراک اوباما از کشورهای متحده آمریکا در ناتو خواسته است تا نقش فعال‌تری در ایجاد ثبات در افغانستان بر عهده گیرند. رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش برای مقابله با ناآرامی‌ها فرمان اعزام تدریجی حدود 17,000 نیروی کمکی به افغانستان را صادر کرده بود. اما در نظر شماری از تحلیلگران، واشنگتن برای حل مسئله افغانستان به کمک ایران نیازمند است. کمکی که به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تهران از آن دریغی ندارد.
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
بر پایه گزارش‌ها، در پی حوادث 11 سپتامبر تهران در سرنگونی طالبان به واشنگتن کمک‌های شایانی کرده بود. برخی معتقدند پس از آنکه جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا ایران را در محور شرارت قرار داد، ایران روی کرد خود را تغییر داد. با این حال، خبرگزاری فرانسه امروز جمعه به نقل از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گزارش داد افغانستان برای هر گونه تعاملی احتمالی در آینده روابط میان آمریکا و ایران میتواند منطقه‌ای مفید و سودمند باشد. در نظر هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، آمریکا در برقراری امنیت در افغانستان نیازمند به ایران است.
برای دولت اوباما افغانستان مسئله اصلی است و در نتیجه که مسئله افغانستان یا مشکل افغانستان رو نمیشه حل کرد مگر اینکه با در نظر گرفتن یک یا طرح یک استراتژی جدید که از جمله مؤلفه‌های این استراتژی یکی هم این نگرش منطقی و در نتیجه دخالت ایران در این مسئله است.
اما اهمیت همکاری ایران و آمریکا چه نتایجی در بر دارد؟
اون چیزی که در افغانستان خواهد گذشت در صورت همکاری ایران با آمریکا و ناتو، این میتونه امکان جدیدی در روابط دو جانبه بین این دو کشور به وجود بیاره که بر روند پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار خواهد بود.
در همین حال فرهاد منصوریان، تحلیلگر ایرانی مقیم کالیفرنیا، معتقد است وضعیت کنونی برای ایجاد مناسبات تهران و واشنگتن بهترین فرصت است.
که به نظر میاد در هیچ زمانی در این 30 سال بهتر از این زمان نبوده که اگر واقعا بخوان با آمریکا و متحداش به توافق برسن، این بهترین موقعیت.
نشست مسکو پیشاپیش کنفرانس لاهه برگزار می شود. در کنفرانس بین المللی لاهه که 4 روز دیگر تشکیل می شود، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و شمار دیگر از دیپلمات های برجسته ایالات متحده حضور خواهند داشت. ایران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در کنفرانس لاهه حضور خواهد یافت، حرکتی که شماری از تحلیلگران آن را اقدامی در حمایت از دولت جدید واشنگتن در برقراری امنیت در افغانستان دانستند.
نشست سازمان همکاری های شانگهای در مسکو امروز کار خود را آغاز کرد. اوضاع افغانستان محور اصلی مذاکرات در این نشست بود. گزارش مهرزاد پدرام را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:11 و 15 ثانیه به وقت ایران است. مجله شبانگاهی را با گزارشی در زمینه حقوق بشر پی می‌گیریم و زندانی شدن دانشجویان در ایران. خانواده محمد پور عبدالله، دانشجوی طیف چپ دانشگاه تهران که چندی پیش به دلایل نامعلوم به زندان قزل‌حصار منتقل شد، در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کردند. محمد پور عبدالله پارسال در جریان بازداشت گسترده دانشجویان طیف چپ دانشگاه تهران بازداشت شد و مدت 1 ماه را در زندان گذراند. در مصاحبه‌ای که همکارم رضا آژیری با مادر این دانشجوی بازداشتی داشت، از نحوه بازداشت محمد پور عبدالله سوال کرده است. توضیحات مادر محمد پور عبدالله.
در رابطه با این جنبش دانشجوی 16 آذر پارسال، یه سری دانشجو رو که دستگیر کرده بودن، محمد منم دست مرال قانونیش طی شد. بعد از 44 روز که تو زندان بود با گذاشتن وثیقه 80 میلیونی بچه من آزاد. بعد از اون دستگیریش بازجویی کرده بود، هر یه مدت به زنگ میزد و چیکار میکنی، کجا هستی، این برنامه دیگه همین روال ادامه داشت تا اینکه روز 24 بهمن 7:00 صبح اومدن تو خونه، تو رخت خواب بچه من دستگیر کردن. خودم ساکن رشتم. همون شب من و شوهرم اومدیم تهران. روز بعد رفتیم مراجع قانونی، دادسرا، خود زندان اوین، دفتر پیگیری که آی بچه من کجاست. هیچ کدوم به ما جواب نمیدادن. به مدت 30 روز بچه من ممنوع ملاقات، ممنوع تلفن، زندان انفرادی بود. چند بار روزای ملاقات من رفتم اوین، گفتم آخه من مادر حق ندارم بدونم بچه من چه کار کرده، به چه علت اینو گرفتین، آیا بچه من سالم هست. خواستم بچه منو وادار کنم به گناهی که نکرده، به کاری که نکرده اعتراف.
چه چیزی رو بهش نسبت میدادن که میگفتن بعد به اون اعتراف کنه؟
اصلا به ما هیچی نمیگفتن. حتی من چندین بار دادسرا مراجعه کردم که بتونم با قاضی صحبت کنم. بالاخره یه روزی منو گذاشتم برام پیش قاضی و آقای قاضی گفتم من مادر نمیتونم. بچه منو برای چی گرفتین شما؟ بچه دانشجوی 23 ساله رو 30 روز توی زندان انفرادی نگه دارم بدون اینکه تماس داشته باشه با خانواده، ملاقات داشته باشه با خانواده. این واقعا شکنجه نیست. بالاخره با اصرار از اون قاضی پرونده یک روز نامه گرفتم که من بچه منو ملاقات کنم. ملاقات نوشت در حضور بازجو.
خانم پور عبدالله، در اون دیداری که با پسرتون بعد از 1 ماه داشتین چجوری بود وضعیت روحی جسمی؟ آیا صحبت خاصی تونستیم با هم بکنین؟
یه بار من رفتم ملاقات، گفت که ملاقات نداره، من نامید شدم برگشتم رفتم وسط رابش بر من زنگ زده بود که آنوید بیاد ملاقات داره. ملاقات بعدی هم که بچه منو دیدم دروز 3 روز مونده بود به عید که همون بازجوشم بود، من گفتم که آقای محترم بچه من تا شب عید آزاد میشه. گفت که نه من قول نمیتونم بهتون بدم. بعد من گفتم اگه بچه من آزاد نشه من میام بغل دیوار این سفره هفتیم میذارم که نزدیک بچه‌م باشم. گفت هیچ اشکالی نداره با خانواده بیا اینجا سفره بذار. شب بعدش زنگ زد که مامان اول من صدا کردن که تو آزادی، بعد من لباس پوشیدم و اومدن به من گفتن که آزاد که نیستی هیچی، البته کتکم زدن بچه منو. بعد از اینکه کتک زدن اینو منتقل کردن بردن زندان قزل حصار.
شما به آقای شاهرودی نامه نوشتین و از وضعیت پسرتون ابراز نگرانی کردین. خواسته خودتون رو ممکنه به ما بگین؟
از شما میخوام بالاخره هر جور به این رسانه قرار بدین. بچه‌ای که گناهی مرتکب نشده آیا باید کتک بخوره؟ آیا باید زندان انفرادی باشه؟ نگهداری دانشجوی 23 سال 24 ساله در زندان قزل‌حصار که پر از افرادی که مواد مخدر و بدهای دیگه هستن، آیا این از نظر اینکه بچه من امنیت داشته باشه بلا هست؟ من مادر چجوری میتونم سال نو داشته باشم در صورتی که جگرگوشه این از سوز ناس؟ ول امیدم به خدا سوردم به رسانه ها ببینم صدای منو به گوش همه جهان برسونی، صدای منو به مسئولین حقوق و بشر برسونی، صدای منو به آقای شاهرودی برسونی که بچه من از نظر جسمی و یا روحی مشکلی برش پیدا باشه جوابگو باید آقای شاهرودی باشه.
محمد پور عبدالله دانشجویی که به دلایل نامعلوم زندانی است و نگرانی شدید خانواده‌اش از وضعیت او در این ایام نوروز و سال نو. توضیحات مادر محمد پور عبدالله را شنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شبانگاهی به زمینه اقتصاد می‌رویم. وقتی سخن از بحران کنونی اقتصادی به میان میآید، خبرها و گزارش‌ها پر از آمار و ارقام است و آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدنشان به نظر مشکل می‌رسد. این بحران همچنان می‌رود که تأثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان دهد. شاهین بشیری همکارمان در گزارش خود کوشیده است دلایل بحران جهانی اقتصاد را به زبان ساده بیان کند.
بحران فعلی اقتصاد جهان از سال 1999 شروع شد، یعنی زمانی که قوانین نچندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر شد، به گونه‌ای که بانک‌ها حتی توانستند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را که پیش از آن توانایی خرید خانه را نداشتند با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند. در سال 2000 بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ‌آمیز ابداع کردند. آنها وام‌های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه کردند. میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سودآور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور ماند. هنگامی که بانک مرکزی آمریکا به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم در این کشور از ژوئن سال 2004 نرخ بهره را به تدریج افزایش داد، یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای به دنبال آورد. یعنی بلافاصله نرخ سود اعتبارهایی که از طریق به گرو گذاشتن مستغلات از سوی بانک‌ها اعطا شدند، افزایش یافت. از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستغلات یک شبه با قسط‌هایی روبرو شدند که توان پرداخت آن را نداشتند. در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده بود، حراج روزافزون خانه و مستغلات دریافت کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن زد. در سال 2007 هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده بودند افزوده شد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور شدند از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف نظر کنند. شمار زیادی از مؤسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی کردند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش کردند از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگه دارند. در بهار 2008 خرید پر سر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و مؤسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. در پاییز 2008 بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست شدند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی کرد. پس از بحث‌های فراوان، سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات 700 میلیارد دلاری آماده کرد. با این پول قرار است اعتبارهای غیرقابل بازپرداخت بانک خریداری شود تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده کردند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها بود، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین کرد. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اکنون بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصادی هم انداخته است. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند و بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.
نگاهی بود به دلایل و ریشه‌های بحران جهانی اقتصادی از شاهین بشیری.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
حالا به طبیعت برویم که گاه خطرناک است. آتشفشان مانت ریداوت در آلاسکا روز پنجشنبه دیروز دوباره فوران کرد و گدازه و دود و خاکستر را تا ارتفاع 19 کیلومتری به آسمان فرستاد. گفته می‌شود آثار خاکستر تا شهر انکوریج مرکز ایالت آلاسکا هم رسیده است. گزارشی از کیان معنوی.
بنابر گزارش مرکز رصد آتشفشان آلاسکا، آتشفشان مذکور که فعالیت خود را از شامگاه یک شنبه آغاز کرده، در ساعت 8:30 بامداد پنجشنبه دیروز در فورانی دوباره دود و خاکستر را تا ارتفاع 9 کیلومتری به هوا فرستاد و یک ساعت بعد برای بار دوم ابر گدازه‌ای را تا ارتفاع 19 کیلومتری افزایش داد. فوران‌های دیروز قوی‌ترین فوران‌هایی بودند که از آغاز فعالیت این آتش‌فشان تاکنون روی داده است. استیفن پریجین، زلزله‌شناس در مرکز زلزله‌نگاری آلاسکا گفت: هر آن احتمال وقوع فوران‌های بزرگتر هست و نمی‌توان تخمین زد فعالیت آتش‌فشان چه مدت به طول خواهد انجامید. 20 سال پیش که آخرین بار این آتش‌فشان فعال شده بود، فوران‌های پراکنده تا 4 ماه طول کشید. به گزارش مرکز هواشناسی آلاسکا، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از توده‌های ابری دود و خاکستر به وسیله باد به مناطق مسکونی کوک اینتل در شرق و شهرهای واقع در غرب شبه جزیره کنایی در نزدیکی آتش‌فشان انتقال یابد. به گفته کارشناسان، آثاری از دود و گدازه تا انکوریج، بزرگترین شهر ایالت آلاسکا که در 160 کیلومتری آتش‌فشان قرار دارد، رسیده است. به گفته ساکنان محلی، توده‌های خاکستر و دود مناطق مسکونی اطراف آتش‌فشان را پوشانده است. کارشناسان می‌گویند ابر گدازه‌ای حتی می‌تواند برای موتور هواپیماها نیز خطرساز باشد. از این رو، خطوط هوایی آلاسکا کلیه پروازهای را در فرودگاه شهر انکوریج تا بامداد امروز جمعه لغو کرده است. در همین حال، مرکز هواشناسی ملی در مورد طغیان‌های ناگهانی هرچه بیشتر رودخانه دریفت در کناره آتش‌فشان هشدار داده است. به گفته این مرکز، آب شدن برف و یخ و انبوه باقی مانده بر روی آتش‌فشان خطر بالا آمدن آب رودخانه دریفت را هرچه بیشتر بالا برده است. بنابر گزارش‌ها، طغیان ناگهانی آب بخش‌هایی از ترمینال فرودگاه دریفت ریور را که بخشی از تأسیسات نفتی شروان است، در بر گرفته است. بنابر گزارش‌ها، حدود 24 میلیون لیتر سوخت هنوز در این ترمینال نگهداری می‌شود که هنوز معلوم نیست جریان آب آسیبی به این مخازن سوختی رسانده یا نه. اکنون فعالیت آتش‌فشان کوهستان ردات وارد پنجمین روز خود می‌شود و بر نگرانی ساکنان مناطق پرجمعیت در شهرهای نزدیک از دود زده شدن افزوده است.
فوران آتشفشان مانت ریداوت در آلاسکا، گزارشی بود از کیان معنوی. و ما همچنان در طبیعت. سازمان جهانی طبیعت روز 28 مارس 8 فروردین فردا را به نام ساعت زمین نام گذاشته است. این سازمان، سازمان جهانی طبیعت، از همه می‌خواهد که در این روز، روز 8 فروردین، به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 چراغ‌ها را خاموش کنند و اعتراض خود را به پدیده گرمایش زمین نشان بدهند. توضیحات بیشتر را در گزارش روزا آژیری می‌شنوید. Now should you expect to see something that you haven't seen in somebody you've known since you were 16 if love.
زمین در حال گرم شدن است. یخ‌ها در حال ذوب شدن. تنوع زیستی گیاهی و جانوری در رویارویی با خطر انهدام، انسانها در معرض نابودی. با خاموش کردن چراغ‌ها به مدت فقط یک ساعت به زمین رای دهید. از دو سال پیش سازمان جهانی طبیعت با به راه انداختن کمپینی موسوم به ساعت زمین از همه خواسته است که در 28 مارس یعنی 8 فروردین به مدت یک ساعت چراغ‌ها را خاموش کنند. سازمان جهانی طبیعت اعلام کرده روز شنبه از ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی به مدت یک ساعت بیش از 1 میلیارد نفر در بیش از 500 شهر جهان برای کمک به کاهش گرمای زمین چراغ‌های خود را خاموش خواهند کرد. این فراخوان سبز که با عدد 60 به نشانه 60 دقیقه خاموشی نمایش داده می شود، همه ساکنان کره زمین را دعوت می کند که به زمین آری و به گرمایش زمین نبگویند. کودکان یکی از پشتیبانان ساعت زمین هستند که در ویدیوهای متعددی که برای آگاهی مردم ساخته شده، خواستار رأی همگان به کمک به زمین و خاموشی چراغ‌ها شدند.
I'm voting Earth because global warming makes the planet too hot. Oh, it's too hot.
گرمایش زمین کره زمین ما را خیلی گرم می کند. با رأی به زمین به آینده رأی می دهم. رأی می دهم که آبی آسمان را همان گونه که هست نگه دارم. به خاموشی چراغ‌ها رأی می دهم چون از تاریکی نمی ترسم. رأی می دهم تا از حیوانات، فیل، ماهی، سگ، شیر، پروانه و کوالا محافظت کنم. اینها دلایل برخی از کودکانی است که از من و شما می‌خواهند با رأی به زمین و خاموش کردن چراغ‌ها به گرمایش زمین نبگوییم. روز شنبه با خاموش کردن چراغ‌ها از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه می‌توانیم پشتیبانی خود از زمین و اعتراض خود به گرمایش زمین را نشان دهیم.
سازمان جهانی طبیعت از همه اهالی کره زمین می‌خواهد که در روز 8 فروردین به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلیشان چراغ‌ها را خاموش کنند. گزارشی بود از روزا آژیری. و حالا به جهان ورزش برویم و آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
با ورود کاروان تیم فوتبال عربستان به تهران، شمارش معکوس برای دیدار سرنوشت‌ساز تیم‌های ایران و عربستان آغاز شد. دو تیم فوتبال ایران و عربستان ساعت 19 روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در یکی از حساس‌ترین دیدارهای چند سال اخیرشان برای صعود به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. کاروان 40 نفره عربستان شامل بازیکن، کادر فنی و سرپرستی برای دیدار با ایران دیشب با یک هواپیمای اختصاصی وارد فرودگاه تهران شد. با توجه به جدول رده‌بندی برای هر دو تیم ایران و عربستان پیروزی و کسب 3 امتیاز بازی روز شنبه به اندازه صعود مستقیم به جام جهانی سال 2010 اهمیت دارد. ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز در حال حاضر در مکانهای 3 و 4 جدول رده‌بندی گروه 2 مسابقات انتخابی قاره آسیا قرار دارند. در آستانه مسابقه مهم و تعیین کننده تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان، اظهار نظر مربیان و بازیکنان این دو تیم قبل از بازی فردا جالب و شنیدنی است. خوزه پسیرو، مربی پرتغالی عربستان، در این باره به روزنامه‌های چاپ عربستان گفته است: من مطمئنم که تیم عربستان با پیروزی در این دیدار حیاتی 3 امتیاز حساس این بازی را کسب خواهد کرد. به نقل از سرمربی تیم عربستان، علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم ضمن ابراز اطمینان از پیروزی تیمش در مقابل عربستان اظهار داشت:
ما باید این بازی رو ببریم و انشالله سعی میکنیم که تو تهران 3 امتیاز رو بگیریم. 3 امتیاز میتونه خیلی به ما کمک بکنه. الان هم بازی با عربستان و بردش جلو عربستان میتونه یه گام خیلی بلندی باشه واسه تیم ملی که انشالله بتونه به جام جهانی صعود بکنه.
صحبت‌های علی دایی در مورد دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عربستان بود. محمد نور، بازیکن سرشناس عربستانی، بازی با ایران را مهم و حساس توصیف کرد و گفت: بازی با ایران برای ما سرنوشت ساز است و ما برای پیروزی با همه توان مقابل این تیم به میدان خواهیم رفت. و سرانجام جواد نکونام هافبک گلزن تیم ملی فوتبال ایران هم با اشاره به محروم و مصدوم بودن دو بازیکن عربستانی در دیدار روز شنبه این تیم در مقابل ایران اظهار داشت:
نبود بازیکناشون زیاد مهم نیست، اونا بازیکناشون دیگه مهمتر از بازیکنای ما نیستن، بازیکنای ما خیلی مهمتر و بزرگترن. ما دوست داشتیم تمام بازیکنای عربستان اینجا باشن که با تمام بازیکناشون بازی کنن، چون تو عربستان با تمام بازیکناشون بازی کردن و نتونستن ما رو ببرن.
حرفای جواد نکونام بازیکن تیم ملی فوتبال ایران قبل از مسابقه روز شنبه این تیم در برابر عربستان بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم. با این شماره شما میتونید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20420221124113 20420221124113. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شامگاه جمعه خوبی آرزو داریم.